بهار بود و من چرخش ناگهانی را در زندگیم بو می کشیدم. گویا با ورود شاهنامه و شکرپریا رنج‌ها به یک باره رخت بربسته بودند. زندگی داشت رنگ و بویی دیگر می گرفت. روزها با امیر عالم و شکرپریا سرگرم بودم و بعد از نماز مغرب و شام هم تا پاسی از شب شاهنامه می خواندم. گاهی چنان جذب ماجراها و تصاویر زیبایش می شدم که با همه ترسی که از دیو سفید و ارژنگ دیو و ارغند و سنجد و سایر دیوها داشتم، از شدت هیجان و کنجکاوی قادر نبودم کتاب را ببندم و تنها وقتی به خود می آمدم و می فهمیدم روی کتاب خوابم برده است که جلز و ولز به پایان رسیدن شمع بلند می شد. آنگاه در تمام روز خودم را به جای قهرمانان داستانهای شاهنامه می گذاشتم و از خود می پرسیدم اگر من بودم چه می کردم؟ تازه با خواندن سرگذشت آن زنان و مردان زیبا و دلاور دستگیرم شد که زندگی می تواند چقدر سخت و بیرحم باشد. و من تازه باید خوشحال هم می بودم که مشکلات آنها را که همگی پهلوان و شاه و شاهزاده و ملکه هم بودند نداشتم. دیگر فهمیده بودم شاهزاده خانم شدن و ملکه بودن چقدر سخت است. بعضی از ملکه ها حتی از من هم تنها تر بودند. با این که می دانستم داستانها متعلق به روزگاران بسیار دور گذشته است، اما احساس می کردم رنج محسوسی به مثابه این در اون مایه زندگی و سرشت همه انسانها را به هم گره زده است. آدمها و زمانها متفاوت بودند، اما ماجرا همیشه یکی بود. نبرد نیکی با بدی، غم و شادی، یأس و امید. می دیدم و می آموختم که قهرمانان من چگونه خود و دیگران را از پنجه غم و درد و ناامیدی رهایی می بخشند. شاید من نیز در آینده باید چنین نقش هایی را ایفا می کردم. من نیز دستکم باید قهرمان سرنوشت خودم می شدم. خودم را از تهمینه و سودابه و رودابه و گردآفرید کمتر نمی دیدم. هرچه بود من از تبار آنها بودم و باید مثل آن شیرزنان اسطوره‌ای عنان سرنوشتم را خودم در اختیار می گرفتم و مقهور دیوان اهریمنی نمی شدم. فقط مشکل من این بود که در زندگیم نه اسبی بود، نه لشکری، نه دیوی، نه اژدهایی و نه ناموننگ رستم فرسایی. من بودم و چند دیوار که باید از سحر تا شام در میانشان میچرخیدم. بی هیچ میدان نبردی، مگر میدان باورهای پیرزنان حرم که حتی تنها قهرمان زنده زندگیم، یعنی خداوندگار نیز، مقهور آن بود. فکر می کردم جنگ با باورهای پیر و فرتوت باید از جنگ با دیو سفید هم سخت‌تر باشد. چرا که در پس چهره مقرور خداوندگار، وقتی در حرم بود، همواره غمی مرموز موج می زد. و از همیشه بیشتر وقتی که بین زنها مشکلی پیش می آمد و او را به داوری می خواندند. او اگرچه مشکل آنها را حل می کرد، نمی توانست اما بر بیزاری خودش غلبه کند. و این دقیقاً مشکل من هم بود. برخلاف من که داشتم کم کم خودم را پیدا می کردم، در حرم همه چیز همچنان رو به زوال می رفت. هر دو پسر خداوندگار به علت نزاعی سخت و پرده‌دری در حضور پدرشان به جایی دور تبعید شده بودند. مادرم دوباره حالش هر روز بدتر می شد. حتی خداوندگار هم که اوائل سرزنده بود و با شوخیهایش به شام جمعه ها نشاط می داد، تازگی ها خموده و کم حوصله می نمود. حق هم داشت. گرداگردش را گروهی زن پیر و جوان گرفته بودند که از چهره هایشان کسالت و درماندگی و بیزاری و حقارت می بارید. و هر یک با دیگری مشکل داشت. خداوندگار قبلاً با شوخی و نصیحت‌هایش حالشان را بهتر می‌کرد. ولی حالا که به دلیلی مرموز اخم‌های خودش هم در هم بود، کسی جرأت درد دل و شکایت نداشت. یکی از شب‌ها مامی پیر عنان اختیار از کف داد و تعزیه مفصلی خواند. و بقیه زنها با فین همراهیش کردند. خداوندگار مدتی سربزیر و مستأصل با تسبیحش ور رفت و چیزی نگفت. بعد هم که سر بلند کرد گفت: شمایان گویا حوصله‌تان سر رفته، باقی حرف است. سپس رو به کرامانا کرد و گفت: میگویم زیارتی ببرندتان، آماده شوید، انشاءالله شب جمعه دیگر. خداوندگار مجوز زیارت صادر کرده بود، پس باید مقدمات فراهم میگردید. از آن مهمتر این بود که باید ابریشمهای مخصوص دخیل از بازار پارچه فروشان خریداری میشد و این بهترین فرصت برای یک گشت دست جمعی در بازار بود که منع شرعی و عرفی هم نداشت. برای اولین بار با زنها احساس همبستگی کردم و خودم را در توطئه معصومانه آنها شریک دانستم. حتی نظرم نسبت به مامی هم که گلگزاری ها و قرقرهایش منجر به این تفرج بزرگ شده بود، کمی عوض شد و می دیدم که قطره دارد کم کم جذب دریا می شود. شاید اصلا دیگر قطره نیست، جزئی از دریاست. و این البته غمگینم می کرد، اما چاره‌ای نداشتم. همانطور که قطره را چاره‌ای جز ترک انتزاع در برابر دریا نیست. یک نوکر با دو قاطر گرانبار از خوراکی‌ها و وسایل جلو کاروان می‌رفت و شیخ محمد خادم مدرسه و پیشکار خصوصی خداوندگار هم در پی کاروان روان بود. توی کوچه همه بر می گشتند و ما را نگاه می کردند. پیرترها با تعظیمی مختصر به خانواده شیخ و شیوخ شهر ادای احترام می کردند و جوانترها با نگاه های کنجکاو سراپای همه را وا می رسیدند و نمی دانم چرا وقتی نگاهشان روی من می ماسید به جای این که مثل قبل شرمگین و ناراحت شوم، یک جور خوشی تازه در خود حس می کردم. حتی باید اعتراف کنم اگر کسی نادیده ام می گرفت، کمی دلخور هم می شدم. تا این که رسیدیم به بازار تو در تو، مالامال از مردانی با لباسهای عجیب و غریب، و چشمان وحشی و کنجکاوتر. دیگر نه تنها احساس شیرین لحظات قبل در جانم نبود که به شدت احساس ناامنی هم می کردم و وضع طوری بود که به غیر از من دیگران هم متوجه شدند که نگاه ها از بالای سر همه پر می گیرند و روی صورت من می نشینند و دیگر هم کنده نمی شوند. دیری نپایید که مادرم در گوش آیا نجوایی کرد و آیا به سمت من آمد و و با گوشه سربندم صورتم را پوشاند، طوری که فقط چشمانم بیرون ماند. ظاهراً در نگاه مردم کوچه و بازار من تنها دیدنی آن کاروان بودم. مادرم البته چهرهش را با برقعی از حریر سیاه پوشانده بود. همه مردم قونیه می دانستند که کرا خاتون چقدر زیباست. اما او از وقتی به همسری خداوندگار درآمده بود، حتی برای حمام رفتن هم روبنده می پوشید. ضمناً جایگاه او اجازه جسارت به مردان نمی داد. بالاخره پارچه ها را خریدیم و با آنکه می توانستیم از یکی از سوق‌ها بیرون بزنیم، ولی همگی را دیدن فضاهای رنگارنگ و کالاهای عرضه شده از سراسر دنیا با آدمهای عجیب و لباسهای جالب و چهرههای گوناگون و رنگارنگ از سفید برفی تا سیاه شبقی به هیجان آورده بود. از شیخ محمد خواستیم که اجازه بدهد از داخل بازار به راهمان ادامه دهیم. او که مثل اربابش طبعی ملایم داشت، ابتدا تردید و سپس موافقت کرد. در نتیجه کاروان در میان کنجکاوی دیگران و هیجان ما با سرخوشی جلو رفت. به نظرم آمد زیارت فراموش شده است. بعد از بازار پارچه فروش‌ها که از رنگ موج می‌زد، راسته زرگرها بیشتر از همه جا ما را به نوعی سرمستی عجیب برد. انگار همه آن چیزها از آن ما بود. به خصوص که صلاح الدین زرگر از کسبه معتبر بازار مرید خداوندگار بود. میان سال با لبخندی مثل کالای مغازه‌اش شفاف و ناب. وقتی شنیده بود که در راهیم، به استقبالمان برخاسته بود و دستور داده بود با شربتی خوشمزه و خنک در تنگهای مسین سرد همراه با سلام و صلوات فراوان از ما و کسبه دوروبر پذیرایی کند. تا عمر دارم مزه آن شربت خنک نطلبیده را فراموش نخواهم کرد. گویی عطر همه گلها و میوه‌های دنیا را به کاممان ریختند. من در عین حال از استقبالی چنان گرم و آمیخته به عشق و احترام که حاکی از اهمیت ما بود، غرق در شادمانی بودم. از اول راه با آنکه دو نوکر ما را همراهی می کردند و تقریباً همه می دانستند ما کیستیم، گروهی مرد جوان با موهای بلند آویخته تا کمر و لباسهای خاص دست بر قبضه شمشیر کاروان ما را با فاصله‌ای نچندان زیاد تعقیب می کردند. مادرم که مثل همه ما نگران شده بود، به شیخ محمد گفت: از آن زرگر که دوست و معتمد حضرت خداوندگار است بپرسد اینها کیستند و بگوید اگر وضع مناسب نیست برگردیم. دلم از فکر این که مبادا سفرمان نیمه تمام بماند فرو ریخت. بغض کرده بودم. فکر می کنم بقیه هم همین حال را داشته باشند. شیخ محمد چند لحظه‌ای با صلاح الدین توی مغازه پچ‌پچ کردند و بعد دوتایی بیرون آمدند. صلاح الدین با رعایت ادب بسیار با چشمانی که به زمین دوخته شده بود به مادرم گفت: خاتون، جای نگرانی نیست. اینها فتیان و جوانمردان قونیه و ضامن امنیت اینجا هستند. اراذل محلات مثل جن از اینها می‌ترسند. هیچ قصدی هم جز حراست از شما ندارند. حتما شنیده‌اند که اهل بیت چه بزرگواری هستید. سرکرده دسته خود از هواداران حضرت خداوندگار است. با این همه اگر بخواهید میگویم بروند. اما صلاح نیست. شما اعتنایی نکنید. آنها کار خودشان را میکنند. صلاح الدین حتما تردید مادرم را از صدای نفسهایش در زیر برقع حریر سیاه تشخیص داده بود. چون بلافاصله به یکی از شاگردانش گفت مواظب کسب باشد و خود تصمیم گرفت ما را شخصاً تا زیارتگاه بدرقه کند. مادرم حق داشت. با مختصر نگاه هیکل‌های درشت و چهره‌های مهاجم و نگاه‌های مستقیمشان که سعی می‌کردند دوستانه هم باشد دل مشغولی می‌آورد. آدم‌های دیگری بودند. هیچ وقت کسی را مثل آنها ندیده بودم. اندام، چهره، راه رفتن و حتی لباس‌هایشان متفاوت بود. هر یک دشنه‌ای بزرگ و غیرعادی بر پر شال داشت. موی سرشان به بلندی موی زنان بود و کلاه خاصی بر سر داشتند. به نظرم آمد متوجه مکالمات مادرم و صلاح الدین شده بودند، چون آنها هم میان خود مذاکره ای را شروع کرده بودند و به سمت ما نگاه می کردند. سرکرده ایشان مرد برازنده و جوانی بود که به یکی از قهرمانانم در شاهنامه شباهت زیادی داشت. سخت توانستم چشم از او بردارم. ما راه افتادیم و آنها هم بلافاصله راه افتادند. از بازار دباغ‌ها با بوی گند آزار دهنده‌اش رد شدیم که پر از بچه قد و نیم قد هم بود. از بازار عطارها هم همینطور. منتها اینجا بوی مرموز خیلی پرجاذبه‌ای داشت. به راسته مسگرها که رسیدیم دچار وسوسه تازه‌ای شدم. دلم برای مردمی که گذران زندگی یکی را به تحمل آن بوها و دیگری را به شنیدن این صداها واداشته بود سوخت. فکر کردم من شاید خیلی ناشکر بودم. درست است که زندگی در حرم برای آدم سخت است، ولی به عینه می دیدم که می تواند خیلی سخت‌تر هم باشد. تا توانستم از خدا طلب بخشایش کردم. کاروان داشت راه خود را از دل کوچه پس کوچه های خلوت و بدون دکان به بخش پایانی شهر قونیه می گشود. محوطه‌ای بسیار وسیع حد فاصل شهر و دشت‌های اطراف وجود داشت که گویا هفته‌ای دو روز پنج شنبه‌ها و جمعه‌ها برده‌ها را برای فروش به آنجا می‌کشاندند. به عبارتی بازار برده فروشان بود. ما در باغ به غیر از اوجی برده دیگری نداشتیم. همیشه فکر می‌کردم برده‌ها فقط سیاه‌پوستند، اما آنجا همه جور آدم با هر رنگی برای فروش بود. پیر، جوان، بچه، سیاه، سفید، زشت، زیبا و همگی تقریبا عریان. در میانشان بودند دخترانی به سن خودم که با نگاه‌های تهی اما پیوسته تعقیبم می‌کردند. همگی نیز بر پا زنجیرهای گران داشتند و هرگاه خریداری با سبوعیت لمسشان می کرد، به نفرت پس می نشستند. و اینجا بود که سکندری گلوله های سنگین بر زمینشان می غلطاند و باز لگد بردداری یا مباشری مجبورشان می کرد تا بایستند. من تا آن روز بدن برهنه یک مرد را ندیده بودم و نمی دانستم شلاق خوردن یعنی چه. دیدن دخترک عریانی که همه رهگذران به بهانه خرید حق داشتن لمسش کنند، برایم از کابوس پرستوها هم وحشتناکتر بود. آیا که چهره حیرت زده ام را دیده بود گفت: سیاها را از زنگبار می آورند. بقیه هم غنیمت جنگی هند. میانشان گاهی شاهزاده خانم های اسیر هم پیدا می شود. توی شکم هر کدام نیز یک حرامزاده می نشانند. سیاه و سفید هم فرق ندارند. صد رحمت به مغلها که می کشند. این ترک ها اسیر می گیرند. وای بروزت اگر زن هم باشی. همخوابگی با کنیز هم دنگ و فنگی ندارد. عقوبت هم ندارد. آبستن هم که شد تازه بهتر، زیاد می شوند. خدا نصیب هیچ تنابنده‌ای نکند. نگاهشان نکن، بدبختی می آورند. بی بی جان در لابلای خاطرات دوره مهاجرتش می گفت: زنان و دختران جوان در سمرقند، بخارا، هرات، بلخ و نیشابور همه انگشترهایی داشتند که زیر نگینشان سمی کاری جاسازی شده بود تا در صورت پیروزی مهاجمان فوراً آن را ببلعند. اگر جنگی که می گفتند پشت دروازه های ارزروم جریان دارد به داخل کشیده می شد، می توانستند هر کدام از ما را هم در بازاری به عنوان غنیمت جنگی بفروشند. کنیز هم که می شدی به حکم عرف و شرع هر کاری درباره‌ات مجاز بود. شوق زیارت و سیاحت یک باره از وجودم رخت بربست. دلم میخواست به همان حرم امن بازگردیم. خسته شده بودم. دیر زمانی بود که عادت راه رفتن را مگر در یک طول و عرض 50 قدمی از دست داده بودم. و حالا یک روزه از این سر شهر تا آن سر شهر را پیاده طی کرده بودیم. با این همه تقریباً می دویدم. دلم می خواست زودتر از آن محل جهنمی دور شویم. سرانجام به دروازه جدید قونیه رسیدیم که مظهر نعمت و فراوانی و باروری شهر را در خود داشت. چشمهای خسته ام با ولع در آن همه زیبایی خیره مانده بود. گنبدی مرمرین و عظیم که آبی فراوان از 300 آبراهه سفالین و فیروزه‌ای اطرافش با سر و صدا به برکه‌ای وسیع مملو از پرندگان رنگارنگ می‌ریخت که منبع آب شهر بود. این آب که از کوه‌های بلندی با قله‌های پوشیده از برف حتی در تابستان حاصل می‌آمد، نهرهای سنگ فرش شده، زلال و خالص به گذرگاه پهن و مصفای بخش جدید شهر هدایت می کرد. قوقایی برپا بود. صدای آب و دیدن فواره ها و نهرهای زیبا به یک باره همه خستگی و بیزاری را از تنم بیرون کرد. مدتی بود که یادم رفته بود یک روز چقدر زیبا می تواند باشد. چه می دانستم که پشت دیوارهای آن حرم می تواند چنین معرکه‌ای هم به نام زندگی برپا باشد. با خوشحالی حس می کردم که علی رغم کابوس بازار بردفروشان که خود دلیلی بود برای قدرشناسی من از بسیاری جنبه‌های زندگیم، تجربیات خوب و بد آن روز میل به زندگی را از نو در درونم به جنبش درآورده بود. دوباره به این می اندیشیدم که هر طور شده باید از میان آن دیوارها خلاص شوم. به فاصله اندکی از گنبد 300 چشمه مقبره حضرت شیخ جاوید در کنار آبشاری کوچک با سادگی پرشکوهی زائرانش را به خود می‌خواند. می‌گفتند اینجا همان جایی است که پیر 110 سال نشسته و هیچ نیرویی از باد و بوران گرفته تا ترک و تاتار و مغل نتوانسته است او را جابجا کند. او هر کرا که نمی‌خواست نزدیکش بیاید با چشمانش متوقف می‌کرده است. مردم هم عصرش پرواز او را دیده بودند، اما راه رفتن و خوردن و خوابیدنش را هرگز. می‌گفتند همه آن آب‌ها و دشت‌های سبز و گندمزارهای طلایی از برکات وجود او بوده و هست و باور داشتند که هر کس با خلوص نیت مرادی از او بخواهد به آن خواهد رسید و اگر نرسد نیز حتما مصلحتی در کار بوده است. روز مناسبی بود برای زیارت پیر، اگر نه قبل از آن بعد از آن سیاحت دیگر می دانستم چه می خواهم. می خواستم آزاد، زیبا و فاخر زندگی کنم. ابریشم شنگرفی رنگی را که برای دخیل بستن خریده بودم به ذریحش گره زدم. وقتی به حرم رسیدیم پاسی از شب گذشته بود و هلاک روی تشکم ولو شدم و دریقا که سحرگاه که برای وضو در اتاقم را گشودم، حیات حرم از آن که بود هم کوچکتر، خاکستری تر و دلگیرتر می نمود. قرار نداشتم. حواسم سراسر توی کوچه بود، توی بازار بود، وسط آن مردان موبلند و پیلتن بود و با آن یکی که به مردان شاهنامه می مانست نظر می باخت. دیگر مدام در خیال پارچه های رنگارنگ انتخاب می کردم. طلا می خریدم. برده ها را آزاد می کردم. شربت و شیرینی می خوردم. قاچ خربوزه گاز می زدم. تنم را به بازی فواره ها می سپردم. و گاه نیز بر یشم قبر پیر جاوید سر می کوبیدم و زار می زدم که مرا از این غمکده نجات دهد. 2-3 روزی حالم دگرگون بود. آیا خانم می گفت هوایی شدی؟ شاید راست می گفت. حتما دلیلی داشت که رفتن زنان به بازار منع شرعی و عرفی داشت. دیگر نمی توانستم با شکرپریا بازی کنم، نه حوصله امیر عالم را داشتم و نه دیگر داستانهای شاهنامه سرگرمم می کرد. حالا فکر می کردم و قهرمانان این کتاب همه مرده بودند و دورانشان با دوران ما متفاوت بود. مشکلاتشان نیز همینطور. لالا همیشه می گفت روزگار قهرن به جلو می رود و بشر هم سوار بر مرکب دانش که انسان را از کوردلی و بلاهت و نکبت می رهاند به دنبالش. اما من حالا وقتی سرنوشت و جایگاه خودم، مادرم، آیا، زنهای توی بازار برده فروشان و همه زنهای حرم را با جایگاه سودابه و رودابه و تهمینه و گردآفرید مقایسه می کنم و می بینم که آنها آزاد و برابر دشتهای سبز ایران زمین را بر پشت اسبهای کهر در می نوردند و هم دوش مردان می تازند و زندگی می کنند و عشق می ورزند و گاه می جنگند و انتخاب با خودشان است، میگویم یک جای کار اشکال دارد. اگر در زندگی آنها دیوان و جادوان دخیل بودند، در هیچ جای کتاب نیافته بودم که صحبت از دیوار باشد. دست کم از ختنه دختران و نجسی و گناه و عذاب و تکفیر و بقیه مصیبت‌ها خبری نبود. آن حس ناشکری در بازار برده فروشان بدبختانه از یادم رفته و به جای آن عصیانی کوبنده از اسارت اینجا به جانم نشسته. کاش اصلا نرفته بودم.